درود به شما همراهان ما در بروکر پیپ وایز. در پادکست های روزانه شما هر روز گفتمان حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین بازارهای مهم رو به همراه تحلیل استاد شریف‌آزاده خواهید شنید. همچنین آپدیت های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی معاملاتی ما رو هم دریافت خواهید کرد. همراه ما باشید.
درود و ادب خدمت شما همراهان با وفای ما در بروکر پیپ وایز. امروز دوشنبه 29 آوریل سال 2024 با پادکست روزانه در خدمت شما هستم. در روز جمعه سه روز پیش مهمترین اتفاقی که افتاد نشست بانک مرکزی ژاپن بود که بدون تغییر خاصی در نرخ بهره و دیگر پارامترهای سیاست پولی به پایان رسید. فقط اومدن برای سال جاری تورم پیش بینی شده رو بردن بالاتر، به 2.8% رسوندن. یعنی پیش بینی بانک مرکزی ژاپن هستش که امسال تورم حدوداً 2.8% باشه در انتهای سال، و نرخ رشد اقتصادی رو آوردن پایین، از 1.2% آوردن روی 0.8%، و به نوعی زمینه رو آماده کردن که خب پس ما میتونیم نرخ بهره رو زودتر افزایش بدیم از اون چیزی که بازار فکر میکنه. منتهاش بازار خیلی انتظار بیشتری داشت از بی‌او‌جی و انتظار داشتن که مقامات ژاپنی، مقامات پولی ژاپن همسو و همگام و همزبان با مقامات مالی این کشور به دفاع قوی‌تری از ین بپردازند. انتظار داشتن مثلا بگن اگر ین به ریزش خودش ادامه بده یا در حتی در شرایط فعلی هم ما میتونیم نرخ بهره رو ببریم بالا تا از ین دفاع بکنیم، یا مثلا انتظار داشتن که حجم خرید دارایی‌های مالی و به صورت عمده اوراق قرضه دولتی ژاپن کاهش پیدا بکنه، که هیچ یکی از این دو اتفاق نیفتاد و آقای اوئدا در کنفرانس خبریش هم اشاره‌ای نکرد به این مسئله که ما از ین دفاع خواهیم کرد و راهکارهای عملی ارائه نداد. حجم خرید اوراق قرضه در سطح 6 تریلیون ین باقی موند و عملا ما شاهد بودیم که ین به شدت تضعیف شد. امروز هم ادامه پیدا کرد و دلار به ین برای چند دقیقه از سطح 160 هم فراتر رفت، ولی بعدش ما شاهد دخالت مقامات مالی ژاپن بودیم. یعنی از طرف بی‌او‌جی کمکی به ین نشد، ولی پرایس اکشنی که امروز داریم میبینیم این هستش که مقامات مالی ژاپن وارد عمل شدن، چون ریزش 500 پی پی مثلا دلار به ین ظرف چند دقیقه و چند ساعت، در واقع کمتر از یک ساعت و خورده ای، نشون میده که خب یک نیروی شدیدی در شرایطی که فاندامنتال به نفع تداوم رشد دلار به ین بود وارد عمل شده، و این قطعا کار وزارت مالی امور مالی ژاپن یا فایننس میستریشون هستش. از دید تکنیکالی خب ین به شدت بیش فروش هست، از دید سی او تی هم بیش فروش هست، ولی همونطور که روز جمعه خدمتتون عرض کردم، تنها در صورتی ما میتونیم خوشبین باشیم به تقویت ین که یک کندل روزانه با شرایط مناسب نزولی شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا امروز کندلی رو ما داشته باشیم که زیر لو روز جمعه کلوز بزنه، عملا خریدارها رو از بازار و از رشد بیشتر بازار نومید بکنه و یه موج پروفیت تیکینگ یا شناسایی سود اتفاق بیفته که مثلا یک اصلاح نزولی عمیقی رو در ین شاهد باشیم. در غیر این صورت کماکان روند ین سعودی ارزیابی میشه، در واقع کراسه مقابل ین، خود ین هم نزولی هستش. روایات مختلفی وجود داره از اینکه چطور مقامات ژاپنی دارن تحمل میکنن این حجم از ریزش و سقوط ین رو، ولی واقعیت این هستش که از یکی دو جهت حتی ضعف ین و ادامه ضعف ین به نفع اقتصاد ژاپن هم هستش. اولا خب باعث جذابیت بیشتر محصولات و تولیدات ژاپنی در عرصه بازارهای بین المللی میشه، از یک طرف توریسم خیلی زیادی به ژاپن رفته. الان در حوزه صنعت گردشگری ژاپن شاهد یک رونق بی سابقه هستش و به یکی از مقاصد توریستی جذاب برای گردشگران به ویژه اروپایی و آمریکایی تبدیل شده. از اون طرف نیکی رو ما داریم میبینیم که خب مدام سقف‌های جدید ثبت کرد، حالا این ریزش اخیرش صرفا همسو با ریزش بقیه شاخص سهام بوده، ولی به صورت نسبی که شما نگاه بکنید شاخص نیکی رشد بسیار خوبی رو داشته که بخش قابل توجهش به خاطر ضعف ین هست که مزیت رقابتی تولیدات ژاپنی رو برده بالا. از اون طرف هم نگاه میکنیم خب تورم در ژاپن خیلی بالاتر از تارگت است، درست 2.8% پیش بینی کرده بانک ژاپن، بانک مرکزی ژاپن، ولی مثلا عرض میکنم CPI توکیو اگه ما بخوایم اون بحث هزینه‌های تحصیلی رو که تخفیف داده بودن بذاریم که 1.7% بوده که نشون میده آنچنان فشار تورمی خاصی نداریم و این مجاب نمی‌کنه و ملزم نمی‌کنه بیوجی رو که بخواد به صورت فوری دخالت بکنه. اما با توجه به اینکه به هر حال اثرات تضعیف شدید ین در بازار فارکس با یک تأخیری در تورم داخل این کشور هم نمایان خواهد شد، طبیعی هست که ما انتظار داشته باشیم در ماه‌های آینده بیوجی نقش فعال‌تری در مقابله با تضعیف بیشتر ین به عهده بگیره. در حوزه آمارهایی که از ایالات متحده ما داشتیم، مجدداً ریوایز شد دانشگاه میشیگان گزارشش، کانسومر سنتیمنتش، و ثابت شد که اینها در حوزه انتظارات تورمی مشکل داره. یعنی فدرال ریزرو عملا نتونست انتظارات تورمی رو سرکوب بکنه و مدیریت بکنه. ببینید the year ahead inflation expectation یا نرخ مورد انتظار تورم در یک سال آینده به سطح 3.2% رسیده، از 2.9% در مارچ رسیده به 3.2% در ماه آوریل که بالاترین سطح در 5 ماه گذشته است، در حالی که انتظارات بازار 3.1% بود. و برای تورم بلند مدت هم نرخ مورد انتظار مصرف کنندگان آمریکایی به 3% رسیده که باز هم فراتر از انتظارات بازار و از گزارش اولی هستش. فدرال رزرو به شدت از رشد انتظارات تورمی هراسان و بیمناک است، به دلیل اینکه جایگاه و اعتبارش رو زیر سوال می‌بره. پس این هم یک فاکتوری هستش که ما می‌تونیم در نظر داشته باشیم. با توجه به که این هفته نشسته بسیار مهمه فدرال رزرو رو داریم، من بسیار محتمل می‌دونم که یک تغییر اساسی در موازه آقای پاول ما داشته باشیم. البته در تاریخ 16 آوریل هم ایشون اشاره کرد که ما نشانه هایی که اطمینان ما رو داله بر سرکوب تورم تایید بکنه نداریم، ولی به نظر من از این هم میتونه فراتر بره، هاکیشتر صحبت بکنه. با توجه به انتشار گزارش هایی که در هفته گذشته و هفته های گذشته داشتیم، قطعا این بایستی بازتابش رو در موازه هاکیشتر آقای پاول و همکارانش ببینیم. اما گزارش PCE هم منتشر شد روز جمعه که 0.3% در مقیاس ماهانه رشد کرده بود. نکته که وجود داره این که خب خود گزارش نشون دهنده این هستش که تورم در آمریکا کماکان چسبنده و محکم و مقاوم هست. منتها پنجشنبه گزارش جی دی پی که منتشر شده بود و فصلی رو نشون میداد، در واقع رشد فصلی تورم خالص و پایه رو نشون میداد، این انتظارات ایجاد کرده بود که از 0.3% بیشتر باشه ماه مارچ، ولی اون در واقع گزارش قوی فصلی که منتشر شد روز جمعه بیشتر ناشی از ریوایز و بازبینی سعودی اعداد مربوط به ژانویه و فوریه بود. یعنی ژانویه که 0.45% رشد پی سی ای در واقع در نظر گرفته شده بود به 0.5% رسید و برای فوریه هم از 0.26% به 0.27% رسید. در هر صورت هر سه این اعداد، هم برای ژانویه و هم برای فوریه و هم برای مارچ، اعدادشون رشد ماهانه شون از اون چی که لازم هست برای اینکه تورم به 2% برسه بسیار بالاتر. ما باید اعدادی حول و حوش 0.17% رشد ماهانه در نرخ پی سی ای ببینیم تا تورم سالانه به تدریج به سمت 2% میل بکنه، و با این اعداد بسیار بعید هست دستیابی به این تارگت، و لذا فدرال رزرو مطلقاً نمیتونه خوشبین باشه و برای مارکت و برای بازارها در چهارشنبه شب یک شرایط رو قائل بشه که خب نه، ما میخواییم به ادامه انبساط پولی یا آغاز انبساط پولی فکر بکنیم و انتظاراتمون رو در واقع عوض بکنیم. قطعاً فدرال رزرو در روز چهارشنبه این آمارها رو در حوزه مدیریت انتظارات بازار دخیل خواهد کرد و آقای پاول نمیتونه با این وضعیت دابیش صحبت بکنه. نکته ای که وجود داره اینه که خب گزارش درآمدها و مخارج بود برای مصرف کننده روز جمعه و نشون میده که درست خانواده ها دارن مصرف ادامه میدن، ولی بخش قابل توجهی از مصرف با استفاده از باروینگ یا قرض گرفتن به صورت در واقع کردیت کارت ها داره فاند میشه و سیوینگ هاشون به شدت یا پسندازشون به شدت پایین اومده. این نمیتونه پایدار باشه. یه وقت هست شما درآمدتون میره بالا و مصرف هم همسو با اون میره بالا برای شما، یه وقت هست شما میرید متوسل میشید به بدهی، در واقع کارت های اعتباری رو تا جایی که امکان داره ازش استفاده میکنید، یا از سیوینگ هایی که از گذشته داشتید استفاده میکنید، یا بدتر از همه اینها به فروش دارایی میرسید. خب اینها کاملا با هم متفاوت هستش. اگر از منبع درآمد فاند بشه مصرف شما، خب اقتصاد میتونه با قدرت به رشد خودش ادامه بده. اما اگر مصرفی که داره انجام میشه از محلی بجز درآمد باشه، طبیعتا این وضعیت نمیتونه پایدار باشه و محتملا در ماهای آینده ما شاهد تخریب اقتصاد آمریکا و کاهش مصرف و تقاضا داخل در کشور خواهیم بود. این نکته هستش که باید در نظر داشته باشیم. اما در حوزه ژئوپلیتیک به نظر میرسه که حماس و اسرائیل دارن در مصر مذاکرات مثبتی رو جلو میبرن و برای اولین بار مقامات حماس هم گفتند که ما مشکلی نداریم با اصل پلتفرم و بستری که مصری‌ها پیشنهاد دادن و این میتونه باعث کاهش تنش در خاورمیانه بشه، کما اینکه ما شاهد افت بهای نفت هم هستیم و اون کانال 4 ساعتش به سمت پایین شکسته بشه، نفت میتونه افت بیشتری رو متحمل بشه که خبر خوبی برای شاخص‌های سهام هست و همینطور برای ین. در مورد آمریکا و چین اما نوع واکنش چینی‌ها و نوع رویکرد و تعاملاتی که داشتن با وزیر خارجه آمریکا اصلا نشون دهنده یک رویکرد دوستانه و تعاملی نیستش و آقای بلینکن که داشت چین رو ترک میکرد، حتی یک دیپلمات میان رتبه چینی هم به بدرقه اون نرفت و این نشون میده که از نظر دیپلماتیک و از نظر کلان، رابطه کلان آمریکا و چین، اوضاع چندان مناسب نیست و این میتونه بازتاب خودش رو در حوزه تشدید تنش‌ها در شبه جزیره تایوان، در دریای چین جنوبی و حتی با هند، بین چین و هند نشون بده. این کل اخباری بود که در این در واقع دو سه روزه ما داشتیم، هم اخبار اقتصادی روز جمعه و هم اخبار سیاسی و ژئوپلیتیک که در واقع توی این دو روز ما داشتیم، بیشتر مربوط به سفر آقای بلینکن به چین میشد. امروز گزارش‌های تورمی اروپا اهمیت بسیار زیادی داره. فعلا از اسپانیا که منتشر شده مقدار پایین‌تر از انتظارات بوده، به نفع اوراق قرضه در حوزه یورو و به زیان خود یورو هست و به نفع شاخص‌های سهام در حوزه یورو، ولی مهم‌تر از همه برای آلمان هستش که پیش بینی میشه در مقیاس ماهانه از 14% به 6% نرخ رشد ماهانه تورم برسه. موفق باشید.